ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه است که وارد روز شنبه 22 شهریور ماه 1399 برابر با 12 سپتامبر 2020 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من مهدی پورستاد هستم. در این مجله گزارش مختلفی رو برای شما خواهیم داشت، اما در ابتدای این مجله آخرین خبرها رو بشنوید از نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم مهدی، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیامی توییتری خبر داد که بحرین نیز با برقراری روابط کامل دیپلماتیک با اسرائیل موافقت کرده است. در توییت آقای ترامپ توافق این دو کشور تحولی تاریخی توصیف و گفته شده که بحرین دومین کشور عرب است که ظرف 30 روز گذشته با اسرائیل به صلح میرسد. پیشتر امارات متحده عربی و اسرائیل از عادی شدن روابط خود خبر داده بودند. قرار است توافقنامه میان دو کشور روز 25 شهریور ماه در کاخ سفید در واشنگتن به امضا برسد. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اعلام اینکه نوید افکاری قهرمان کشتی و زندانی سیاسی در معرض خطر اعدام مخفیانه و قریب الوقوع قرار دارد، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست فوراً درباره وضعیت و مکان نگهداری او اطلاع رسانی کنند. عفو بین‌الملل از جامعه جهانی از جمله نهادهای حقوق بشر سازمان ملل و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که برای جلوگیری از اعدام آقای افکاری فوراً اقدام کنند. در اطلاعیه این نهاد بین‌المللی آمده است از روز 16 شهریور ماه دیگر اطلاعی از نوید افکاری و دو برادرش وحید و حبیب افکاری در دست نیست. نوید افکاری نایب قهرمانان نوجوانان ایران که در پی اعتراضات مرداد 2 گذشته بازداشت شد، به 2 اعدام، 6.5 حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. جمعی از هنرمندان و نویسندگان برجسته بین‌المللی ضمن حمایت از کارزار آزادی نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، از همگان خواستند به این کارزار بپیوندند. آذر نفیسی نویسنده، نازنین بنیادی و شهره آقداشلو از هنرپیشگان ایرانی، اولیویه کولمن برنده جایزه اسکار و شیرین نشاط نقاش و فیلمساز از جمله شرکت کنندگان در این فراخوان هستند. خانم ستوده از 20 مرداد ماه گذشته در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده و تاکنون ادامه دارد. حسن نگین‌تاجی یک مقام قضایی در دادگستری استان کهگیلگیله و بویراحمد خبر داد که یک گروه که به گفته او به ترویج بی‌بندوباری و فساد در لباس بومی دست زده بودند بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم او گفت این افراد با تهیه آنچه کلیپ‌های منحط خوانده مروج فرهنگ ابتذال غربی بودند. به گفته این مقام قضایی اعضای این گروه به توصیف او تهیه عکس و فیلم و کلیپ‌های مبتذل و حاوی برهنگی و پخش آن در فضای مجازی مشغول بودند و با هماهنگی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. بیشتر مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی با برخی چهره‌های فعال اینستاگرامی به ویژه زنان فعال در حوزه رقص، مدلینگ و آواز برخورد قضایی و امنیتی کردند. مسئول آتش‌نشانی نسیم شهر اعلام کرد که عصر جمعه انفجار بزرگی در این شهر که در جنوب غربی تهران قرار دارد روی داده است. کیان سلطانپور به خبرگزاری مهر گفت در پی انفجار ساختمان 3 که یک مغازه باتری سازی یا باتری فروشی بوده، یک نفر جان باخت. مسئول آتش‌نشانی نسیم شهر این انفجار را وحشتناک توصیف کرد و گفت به بیش از 30 ساختمان و بیش از 23 خودرو نیز خسارت وارد شده است. علت این حادثه هنوز معلومی است و تحقیقات جریان دارد. وزارت کشور اعلام کرد رأی‌گیری برای مرحله دوم انتخابات مجلس در تمام حوزه‌ها پایان یافته و مرحله شمارش آرا آغاز شده است. رأی‌گیری برای مرحله دوم انتخابات مجلس صبح روز جمعه برگزار شد. انتخابات دوره 11 مجلس با استقبال کم مردم روبرو شد و از این لحاظ پایین‌ترین نرخ مشارکت را در دوران جمهوری اسلامی ثبت کرد. در انتخابات مرحله دوم مجلس 20 نامزد برای رسیدن به 10 کرسی مجلس با هم رقابت می‌کنند. و 313 سینماگر ایرانی در بیانیه‌ای خواستار برچیده شدن نظام سانسور و حذف هر نوع پروانه فیلمسازی در کشور شدند. بیانیه این سینماگران معترض به سانسور روز جمعه 21 شهریور ماه انتشار یافت که روز ملی سینما در ایران نام گرفته است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از نوشین سید حسینی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. رئیس جمهوری آمریکا میگوید بحرین و اسرائیل برای صلح توافق کردند. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال طرح تأمین کالاهای اساسی برای 60 میلیون ایرانی هستند.
چنان زندگی سخت شده و الان ما فقر غذایی داریم که الان این نمایندگان با مشاهده اوضاع دست میزنن به این اقدام عوام‌گرایانه.
بیش از 300 سینماگر ایرانی در بیانیه خواهان برچیده شدن نظام سانسور شدند.
سینماگران سریع‌تر شدن در بیان خواسته‌هاشون نسبت به حاکمیت که در رأس اون هم سانسور هست، اون چیزی که سینماگران میگن که نمیتونیم واقعیت‌های اجتماعی جاری داشته باشیم.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که به دنبال امارات متحده عربی بحرین نیز با اسرائیل صلح می‌کند. آقای ترامپ روز جمعه در توییت نوشت یک روز موفقیت‌آمیز تاریخی دیگر. دو دوست بزرگ ما اسرائیل و بحرین برای قرارداد صلح موافقت کردند. دومین کشور عربی که طی 30 روز گذشته با اسرائیل وارد صلح شد. درباره همین موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا هم اکنون روی خط ارتباطی ما هستن. آقای روشندل، خبر توافق صلح بحرین و اسرائیل به همون اندازه که توافق امارات و اسرائیل مهم بود به نظر میاد بسیار مهم باشه. ارزیابی شما چیه؟
بله، خبر بسیار مهمی است، به خصوص که بحرین قبلا اعلام کرده بود که تشکیل دولت فلسطینی برایش اهمیت داره. البته در حال حاضر هم با تأکید بر این ضرورت این کار رو انجام داده، اما فکر از نظر بحرین صلح عادلانه و فراگیر با مردم فلسطین میبایستی مورد نظر قرار بگیره و این مغایرتی با این پیمان دوستی و صلح با اسرائیل نداره، بلکه این میتونه به اصطلاح این جریان میتونه خودش راه رو برای رسیدن به اون هدف باز بکنه.
آقای روشندل، نقش آمریکا رو این وسط چگونه میبینید؟ به ویژه نقش دولت آقای ترامپ رو.
دولت آمریکا از طریق یعنی شخص ترامپ و دامادش جارد کوشنر در واقع بستر این دیپلماسی رو فراهم کردن. رفت آمدهای متعددی که به خصوص در ماهای اخیر شدت پیدا کرده بود منجر شد به رسیدن یک چنین نتیجه‌ای، ولی در این حال از اون طرف باید به این قضیه هم نگاه بکنیم که برای رسیدن به یک چنین توافقی دولت آمریکا تونست به بهترین وجهی از موضع‌گیری‌های خصمانه ایران در منطقه استفاده بکنه و او رو به عنوان ایران رو در واقع به عنوان دشمن مشترک قرار بده و به این ترتیب زمینه‌های دیگری از نظر اقتصاد، از نظر تکنولوژی، از نظر توریسم و امکان مبادلاتی که خود به خود باز میشه با این پیمان‌ها مورد تاکید قرار گرفتم و به نتیجه رسیدم.
آقای روشندر، به هر حال عربستان یکی از مهمترین کشورهای عربی است در منطقه و خب عربستان تا به امروز حاضر نشده با اسرائیل به توافق برسه. ارزیابی شما از نقش عربستان در این رابطه ای که اسرائیل با دیگر کشورهای عربی داره برقرار میکنه چیه؟
عربستان البته موقعیتش به عنوان یک کشوری که مکه در اون واقع شده به نوعی نگاه مسلمانای دنیا بهش هست و در داخل اتحادیه عرب و شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس نقش عربستان مستثناست، اگر نگیم که منحصر به فرد هست. ولی فراموش نکنیم که حتی عربستان به همراه بحرین در موقعی که پیمان امارات و اسرائیل به امضا یعنی به مورد توافق قرار گرفت، فضای پروازی خودشون رو باز کردن برای پروازهای اسرائیل و این خودش قدم بسیار مثبت اولیه‌ای بود. و هنوزم معلوم نیست که عربستان کشور بعدی یا بعدی توافق با صلح با اسرائیل نباشه، اگرچه گفته میشه که عمان ممکنه که کشور بعدی باشه، ولی به هر صورت بین بحرین و عربستان هم روابط حسنه خوبی چه در گذشته و چه در شرایط فعلی وجود داره.
آقای روشندل، به نقش آمریکا و عربستان به حال اشاره کردید و موقعیتی که در این توافق دارن. بعد از توافق امارات و اسرائیل، مقام های ایرانی هم کشور امارات رو تهدید کردن و حتی رهبر جمهوری اسلامی گفت امارات خیانت کرده. تا چه حد باید به واکنش مقام های جمهوری اسلامی در این زمینه اهمیت داد؟
به هر صورت ایران نسبت به این قضیه بی تفاوت نمیمونه و دست کم در سیاست کلامی خودش به این نوع واکنش ها ادامه خواهد داد. به خصوص شما نگاه بکنید، با یکایک این کشورهای عربی خلیج فارس یک سابقه عدم توافق و تنش و تشنج وجود داره، کما اینکه با بحرین هم پیوسته بر سر حمایت از شیعیان بحرین و تحریک اونها بین ایران و بحرین تنش وجود داشته و این قضیه به طور یقین ایران رو ناراحت خواهد کرد.
متشکرم. رئیس جمهوری آمریکا میگوید بحرین و اسرائیل برای صلح توافق کردند. دیدگاه جدید روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب موضوع کرونا رو دنبال بکنیم که در هفته‌های اخیر گزارش‌ها از مراکز استان‌های ایران حاکی از رشد و افزایش مبتلایان به کرونا است. همکارم مرداد قاسمفر هم اکنون روی خط ارتباطی ما هستن. مرداد، توضیحاتی رو در بخش قبلی مجله به ما دادی، چه اطلاعات جدیدی هست درباره وضعیت کرونا در استان‌های کشور؟
سلام میکنم به تو وحید و شنوندگان در این مجله نیمه شب. خبر در واقع جدید در دو ساعت گذشته نداریم، اما خبرهایی که تا این لحظه در دست داریم از استانهای کشور، از چند استان، فارس، اصفهان، لرستان، ایلام و آذربایجان شرقی رو یک مرور مختصری خواهیم کرد. در استان فارس معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز آقای عبدالرسول همتی اعلام کرده در 24 ساعت گذشته 3 نفر بر اثر کرونا توی این استان فوت کردن، درگذشتن و آمار جانباختگان این استان به 876 نفر رسیده. در استان اصفهان حجت الله غلامی سخنگوی ستاد استانی مقابل با کرونا گفته که روند بستری بیماران و تعداد آزمایش مثبت‌ها و درگذشته‌ها توی این استان به نسبت جمعیت از متوسط کشوری بالاتره و در 24 شهرستان استان اصفهان 15 شهرستان وضعیت قرمز و نارنجی و 9 شهرستان در وضعیت زرد و هیچ استانی وضعیت سفید نداره. در استان لرستان تعداد بیماران بستری کووید 19 از طرف مقام دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان گفته شده که افزایش پیدا کرده و در حال حاضر 5 شهرستان تو وضعیت قرمز شیوع این بیماری هستند و مبتلایان به کووید 19 تو بیمارستان این استان 30% و بستری ها 35% رشد داشته و همینطور مرگ و میرها. در ایلام هم گفته شده که از طرف معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی که آمار مبتلایان کرونا رشدش صعودی بوده و تعداد بستری ها هم افزایش پیدا کرده. و آذربایجان شرقی هم به همین ترتیب رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته امروز که با اشاره به ابتلای 3555 نفر گفته که وضعیت آذربایجان شرقی از نظر شیوع کرونا همچنان قرمز و تا کنون 4.5% از مبتلایان به کرونا توی این استان بر اثر کرونا مردن، جان باختند.
مهرداد، این روزا بحث واکسن کرونا خیلی مطرحه، اما یک مقام مسئول در ایران گفته روی تولید واکسن ایرانی خیلی حساب نکنید.
همینطوره. یه گروه دارویی در ایران است به نام گروه دارویی برکت که تو ماهای اخیر به برخی شرکت‌های فعال تو حوزه تولید ماسک و دارو خریداری کرد و تونست به طور انحصاری بخش عمده بازار تولید و خرید و فروش ماسک و داروهای مرتبط با کرونا رو تو ایران در دست بگیره. و تو روزهای گذشته همین شرکت آمد گفت که ما تا رسیدن به ویروس واکسن کرونا که 2 هفته بیشتر باقی نمونده که تست انسانی بکنیم. این گروه داروی برکت وابسته به ستاد فرمان اجرایی امام حسن وحید و از نهادهای بزرگ اقتصادی تحت نظر دفتر رهبریه، ولی الان 1 ماه گذشته هیچ خبری نشده. الان مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابل با کرونا اومده گفته که هر نوع واکسنی تو ایران غیر ممکنه و واکسن کرونا ایران رو نمیشه روش حساب کنه، چه حسابی باز نکنیم، به خاطر اینکه نه امکاناتش از طرف جهان به ایران داده شده و نه دولت اساسا پولی داره که تو این زمینه هزینه بکنه.
مرداد قاسمفر بود که نگاهی داشت به آخرین تحولات کرونا در ایران.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرده در جریان عملیات گسترده در منطقه مرزی شمال غرب کشور تعداد زیادی از مقرهای متعلق به آنچه گروهک‌های تروریستی خوانده شده را نابود کرده. در این خبر به زمان و مکان دقیق این عملیات و هویت گروه‌های مورد حمله اشاره نشده. با این حال گزارش شده که شماری از مخالفان جمهوری اسلامی کشته و یا مجروح شدند و مقادیر زیادی سلاح و مهمات به غنیمت گرفته شده. پیشتر در گفتگویی که با رضا کعبی معاون دبیرکل حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران از احزاب مخالف جمهوری اسلامی داشتیم، درباره این خبر او چنین گفت:
اگه منظور این خبر احزاب سیاسی کردستان ایران هستش، این خبر صحت نداره. یعنی برای هیچ کدوم از احزاب کردستانی که من اطلاع دارم و 100% درسته، امروز و دیشب و اینا هیچ حمله ای صورت نگرفته به مقرها و پایگاه هاشون، چون همه مقرها و پایگاه همه احزاب تقریبا با فاصله کمی در جوار یک دیگر قرار گرفته. فقط پریروز تو باران منطقه رو اثر گرفته تو خاک کردستان عراق و به احزاب کردستان هم نزدیک نبوده. اینه که در هفته جاری، روزهای گذشته، تا 10 روز گذشته بیشتر هم هیچ حمله‌ای به احزاب کردستان ایران صورت نگرفته و حتما اگه چیزی بود منعکس میشد. من فکر میکنم هدفشون شاید این باشه که بالاخره با چنین حالتی که بیشتر حالت برقرار کردن حالت جنگیه، چون تا 1-2 سال گذشته جنب و جوش ستونهای نظامیشون در خاک کردستان ایران بیشتر شده، بیشتر سعی میکنن حالت جنگی رو برقرار بکنن، وحشت و رعب و بالاخره دامن بزنن و از این لحاظ قدر قدرتی انجام بدن. اما هر بار که میگذره، چون بالاخره اتفاق خاصی نمیفته و این چیزها در جنبش کردستان، در جنبش مقاومت کردستان خیلی عادیه و مردم با چنین ترفندهای عقب نشینی نمی کنند. اینه که به نظر من هر بار جمهوری اسلامی در رابطه با این شایعات و اخبار کذب و دروغایی که منتشر میکنه سرش هم به سنگ میخوره.
گفتگو با رضا کعبی معاون دبیرکل حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران رو میشنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که محمد رضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده در صورت تصویب طرح تأمین کالاهای اساسی به 60 میلیون نفر برای خرید کالاهای اساسی یارانه غیر نقدی داده خواهد شد. در سایه این طرح قیمت ارزهای خارجی در ایران هم همچنان هر لحظه بالاتر میره. در گفتگویی که با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد داشتم، در ابتدا دلایل رشد قیمت ارز در ایران پرسیدم.
مهمترین دلیلش اینه که نقدینگی در جامعه افزایش پیدا میکنه، چون دولت توان مالی نداره، درآمدهای دولت تکافوی هزینه‌هاش رو نمیکنه و دولت باید استقراض بکنه از بانک مرکزی یا اقدامات دیگه ای رو استفاده بکنه، مثل همین فروش فرضاً سهام در بازار که به این افتضاح انجام میده. و در نتیجه این افزایش نقدینگی که به دلیل کسر بودجه صورت میگیره، طبیعی است که نرخ تورم رو بالا میبره و نرخ تورم چیزی نیست بجز این کاهش ارزش پول ملی ایران در مقابل سایر ارزهای معتبر بین المللی. چرا؟ به خاطر تورم افسار گسیخته و تفاوت تورم داخل کشور و بیرون اقتصاد. ما میدونیم الان در بسیاری از کشورهای جهان از جمله بعضی کشورهای پیشرفته الان تورم بسیار کاهش پیدا کرده. حال اینکه در ایران به دلیل مشکلات ساختاری که وجود داره بالا میره. این تفاوت تورم خودش رو نشون میده در این بالا رفتن تورم و در نتیجه طبیعی است که قیمت ارزهای بین‌المللی در مقابل ریال افزایش پیدا میکنه، چرا که تورم به معنی کاهش ارزش ریال در مقابل اون ارزهای معتبر بین‌المللی.
آقای عربی، ما در کنار این افزایش نرخ ارز میبینیم که برخی نمایندگان از طرحی دارن صحبت میکنن تحت عنوان تامین کالای اساسی برای 60 میلیون نفر، میخوان بر اساس خرید کالای اساسی یارانه غیر نقدی بدن. دولت درآمد کافی داره که بخواد این کارو بکنه؟
دولت درآمد کافی نداره برای این کار. منتها اقدامی که میکنه اینه که با کسر بودجه، یعنی وام از بانک مرکزی، این اقدامات رو انجام بده یا فرضاً با جابجا کردن از حساب‌های دیگه. منتها در نهایت این معناش اینه که گویا خط فقر چنان رفته بالا، چنان زندگی سخت شده و الان ما فقر غذایی داریم که الان این نمایندگان با مشاهده اوضاع دست میزنن به این اقدام عوام‌گرایانه که در واقع زندگی رو سخت‌تر میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر چنین سیاست‌هایی با منابع مالی درست در واقع تأمین مالی نشه، خودش میانجامه به یه تورم جدید و همونهایی که این یارانه‌ها قراره بهشون تعلق بگیره میبایست باهاش رو بدن، حالا کم یا زیاد. به این معنا که از هزینه های فرضاً درمان میره بالا اما این کالاهای اساسی رو بهشون میدن، هزینه های آموزش پرورش میره بالا، این به اصطلاح یارانه ها یا این بسته های فرضاً کمک ها بهشون عرضه میشه. بنابراین در شرایط فعلی چنین اقداماتی به خاطر اینکه رشد اقتصادی نیست، ما به اصطلاح رکود داریم و همزمان درآمدهای دولت کافی نیست برای پوشش چنین هزینه های، اقدام عوام فریبانه است و احتمالاً برای اینه که فشار کمتری به شکل ظاهری نیاد به مردم، به این معنا که فشار تا حدی تخفیف پیدا کنه در یک عرصه. منتها طبیعی است که این به خاطر اینکه تورم رو در نهایت میبره بالا، فشار رو در موارد دیگه میبره بالا.
شما اشاره داشتید که دولت ممکنه بخواد دوباره از بانک مرکزی استقراض بکنه، برای موارد دیگری هم از بانک مرکزی استقراض کرده دولت، حالا اگر بخواد بابت این موضوع هم این کارو بکنه، خب نتیجه کار دولت به کجا میرسه؟
بله همینجوره، به این معنا که استقراض دائما جریان داشته، هرچند به شکل غیر شفاف و پنهان و حتی در موارد گوناگون و از جمله مسئله حل بورس سهام دست بردن به استقراض از صندوق توسعه ملی که اون هم به نوبه خودش به نوعی تورم زاست و الان ممکنه حتی برای این طرح دوباره پناه ببرن به صندوق توسعه ملی و از اونجا بانک مرکز دولت دلار بگیره و اون رو بفروشه به بانک مرکزی و دوباره به تزریق به حساب ریال به بازار منجر میشه و این خودش اون چرخه یا اون دور باطل تورمی رو.
شما ته این ماجرا رو کجا میبینید آقای علوی؟
من ته ماجرا رو اینجا میبینم که این اقدام یه اقدامی است که در واقع برای پنهان کردن مشکلات، یه اقدام عوام فریبانه و سیاسی است تا اقتصادی، برای اینکه مشکلی رو به طور بلند مدت حل نمیکنه بلکه حد اکثر بتونه تخفیف جزئی به طور موقت ایجاد کنه، منتها در بلند مدت تمام مشکلات سر جای خودش باقی
خواهد. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال طرح تامین کالاهای اساسی برای 60 میلیون ایرانی هستند. گفتگو با احمد عربی، اقتصاددان ساکن سوئد رو میشنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
چرا میاد هنرمندان و روانشناسانی رو برای تحلیل متون و کتاب‌های درسی انتخاب میکنه که این توانایی رو ندارن؟ وقتی که میخوان یک مطلب رو تحلیل محتوا کنن، مراقب کلیشه‌ها و قالب‌های جنسیتی که گاهن ناخودآگاه میاد بر عملکرد ما تاثیر میذاره باشن.
در رابطه با حذف تصاویر دختران از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان، من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که منو یاد زنده به گور کردن دختران قبل از ظهور اسلام میندازه. اینم یک روش زنده به گور کردنه. اما کور خوندین. ما اجازه نمیدیم.
خانه است، پای بست، ویران است، خواجه در پی نقش ایوان است. اگر گذری بکنیم بر این تغییراتی که در کتاب‌های درسی 40 سال گذشته داده شده، می‌بینیم که از علم و دانش فقط اسمی مونده و ما حالا نگران این هستیم که اون سه تا یا اون دو تا دخترک نقاشی از روی جلد کتاب پاک شدن یا نشدن. کاری به محتوای داخل کتابخانه نداشتیم و برامون مهم نبوده که واقعا به خورد بچه‌های ما دارن چه خزعبلات و آشغال‌هایی رو میدن. حتی در کتب ریاضی چه شستشوی مغزی را انداختن. حالا کتب دینی و تاریخ و اینها بماند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که 313 نفر از سینماگران ایرانی با امضای بیانیه کوتاه خواستار برچیده شدن نظام سانسور و حذف هر نوع پروانه فیلمسازی شدند. این بیانیه به مناسبت روز ملی سینما منتشر شده و امضا کنندگان بر نه به سانسور تاکید ورزیدند. در فهرست امضا کنندگان بیانیه نام کامبوزیا پرتوی، جعفر پناهی، کیومرث پوراحمد، حسن پورشیرازی، علیرضا داوود نژاد، ابوالحسن داوودی، رضا درمیشیان، محمد رسولوف، علیرضا رئیسیان، ترانه علی دوستی، کیانوش عیاری، عبدالرضا کاهانی، مهتاب کرامتی، فاطمه معتمد آریا و همچنین تهمینه میلانی هم به چشم می‌خوره. درباره این بیانیه دیدگاه همکارم بابک غفوری آذر که تحولات سینمایی رو دنبال میکنه رو پرسیدم که میشنوید.
واقعیت اینه که در ماه‌های اخیر مشکلات و خواسته‌های مرتبط با سینمای ایران رساتر از هر زمان دیگری از جانب فعالانش داره بیان میشه. نسبت به سال‌های گذشته می‌بینیم که سینماگران صریح‌تر شدن در بیان خواسته‌هاشون نسبت به حاکمیت که در رأس اون هم سانسور هست. اون چیزی که سینماگران میگن که نمیتونیم واقعیت‌های اجتماعی جاری در کشور رو در فیلم‌ها و آثارمون منعکس بکنیم و از طرف دیگری از جانب مخاطبان هم سینماگران همواره مورد انتقاد قرار گرفتن که اون چیزی که از واقعیت‌های اجتماع میگذره در فیلم‌ها و آثارشون منعکس نمیشه. این دوگانه در واقع در سال‌های اخیر و به ویژه در ماه‌های اخیر هرچه بیشتر داره برجسته میشه و باعث شده که به تناوب خیلی کمتری نسبت به دوره‌های گذشته شاهد باشیم که از جانب گروه‌های مختلف سینماگران این خواسته کم شدن محدودیت‌ها و از برچیده شدن سانسور و حتی در همین بیانیه یک خطی که می‌بینیم از بین رفتن نظام پروانه نمایش و ساخت داره مطرح میشه. میتونیم بگیم که از آبان ماه سال گذشته بود که اون بیانیه 10 ماده‌ای از جانب گروهی از سینماگران منتشر شد تا به حال با تناوب بیشتری بحث سانسور به عنوان مشخص ترین نمود حضور حاکمیت در حوزه مدیریت فرهنگی داره برجسته میشه و بار دیگر داره مورد توجه قرار میگیره. در روزی که روی تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ملی سینما نامیده میشه و خب شکل نمادین مهمی هم میتونه داشته باشه اهمیت انتشار این بیانیه در چنین روزی.
خود این بیانیه یه خطی واکنشایی رو هم داشته، از جمله رسولوف کارگردان سینمای ایران. واکنش او دقیقاً به چه چیزی از این بیانیه است؟
آقای رسولوف در این بیانیه داره میگه که همه سینماگران حاضر نشدن که این بیانیه رو امضا بکنن. به نوعی در سال گذشته من اشاره کردم به اون بیانیه 10 ماده‌ای که در آبان ماه منتشر شد. اونجا طیف‌های شناخته شده تری از سینماگران بودن. البته در این بیانیه هم نامه شناخته شده به چشم می‌خورم. به نظر میرسه رسولوف داره میگه که به نوعی شاید عافیت طلبی یا نوعی محافظه‌کاری در این زمینه وجود داشته باشه و خودش هم اشاره داره میکنه، میگه اگه نامگذاری روزی به نام سینما ملی ولی خاصیتش رو باشه اونه که سینماگران بتونن بدون هراس به نوشته خودش داغ و درفشای رایج حکومت خواسته هاشون رو طلب بکنن. در واقع میگه که روز سینما باید روزی باشه که این خواسته ها بیان بشه، نه به شکل گردهمایی یا سخنرانی های مرسوم. باید اشاره بکنم که آقای رسولوف هم در بیان این موضوع تنها نیست. مثلا همین امروز از شبکه‌های اجتماعی رضا دورمیشیان، یک فیلمسازه دیگر سینمای ایران، هم اظهار نظر مشابهی رو در صفحات اجتماعیش داشت که میگفت روز ملی سینما باید روزی باشه که بدون هر گونه محدودیتی به سینماگران اجازه ساخت فیلم داشته باشن، حرفاشون رو بزنن، یا کسانی که محروم شدن از فیلمسازی بتونن به کارشون ادامه بدن، یا فیلم‌های توقیفی هم از رفع توقیف بشه. به نوعی همه دارن تو این طیف از سینماگران به اون محدودیت‌ها اشاره میکنن و میگن که باید از اون حجم رویکرد نگاه امنیتی حاکمیت به روی سینما کاسته بشه.
بابک، به هر حال مسئله سانسور در جمهوری اسلامی موضوع امروز و دیروز نیست. 14 هست که سینماگران و بخش دیگه از جامعه با سانسور روبرو هستن. آیا این بیانیه‌ها تونسته تغییری در شرایطشون ایجاد بکنه؟ اصلا مقامات پاسخی دادن به این گونه بیانیه‌ها؟
شاید جوابش این باشه که فعلا میتونیم بگیم که در ظاهر نبوده، اما به هر صورت میزان سانسوری که الان در آثار فرهنگی هنری میبینیم، مثلا با دهه‌های گذشته مثل دهه 60 که اوج محدودیت‌ها بود، کاوزیدی کاهش پیدا کرده، اما به همون نسبت هم خواسته‌های اجتماعی جامعه جلو رفته و اونها مطالبهشون بیشتر از هر چیزی اینه که واقعیت‌های جاری در اجتماع در فیلم‌ها منعکس بشه و با همون نسبت در واقع فرهنگ هنر ایران عقب‌تر است از واقعیت‌های مرسوم اجتماعی. و شاید تاثیر این موضوعی میتونه باشه بر روی مسئولان و تصمیم گیرندگان که این خواسته ها داره هرچه بیشتر بیان میشه و اصلا موضوع سانسور به یک محل مناقشه مختلفی هم حتی درون خود سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر تبدیل شده. نوع مواجهه‌ای هم که اونا خودشون به موضوع سانسور دارن مختلف بوده. مثلا اون بیانیه‌ای که مدتی پیش اهالی تئاتر داشتن که میگفتن که یک بار ما سانسور باید بشیم و نباید این فرآیندهای سانسور هی تکرار بشه که کلی واکنش برانگیخت، و حالا هم که مثلا این گروه سینماگران اساسا میگن که هیچ نوع سانسوری نباید باشه. در واقع یک نقطه اصلی مشکلی که در حوزه فرهنگ و هنر بعد از انقلاب وجود داشت همواره این نگاه نظارتی حکومت، حالا داره به یک نقطه اوجی میرسه که با صداهای بیشتر، با تعدد نظرات گوناگونی داره مورد خطاب قرار میگیره و به نظر میرسه به هر صورت مسئولان شاید مجبور بشن بخوان یه پاسخی بهش بدن.
بیش از 300 سینماگر ایرانی در بیانیه خواهان برچیده شدن نظام سانسور شدند. دیدگاه همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اگر در همین زمینه دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ فریبرز غریب میریم تا گزارش ورزشی او رو بشنویم.
دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، پرسپولیس و سپاهان، روز جمعه راهی قطر میزبان این بازی ها شدند. اما کارشکنی قطری ها به گفته برخی از مسئولان تیم های ایرانی در مورد صادر نشدن روادید سفر برای برخی از بازیکنان همچنان ادامه داشت. قطر برای 7 نفر از اعضای کادر فنی پرسپولیس از جمله یحیی گل محمدی سرمربی این تیم ویزا صادر نکرده بود که در نهایت با کمک سفیر ایران در قطر ویزای این 7 نفر روز جمعه در فرودگاه دوحه صادر شد. افشین پیروانی سرپرست تیم پرسپولیس ضمن انتقاد از مسئولان فدراسیون فوتبال قطر در مورد صادر نشدن ویزا برای برخی از اعضای این تیم گفته وقتی آنها نمیتوانند برای یک تیم ویزا صادر کنند چطور میخواهند جام جهانی 2022 را برگزار کنند؟ از اردوی استقلال هم خبر رسیده ویزای برخی از اعضای این تیم که قبلا صادر نشده بود احتمالاً تا ساعت آینده صادر می شود و این عده قرار است با پرواز روز شنبه به سایر آبی پوشان در دوحه قطر ملحق شوند. نصرالله عبداللهی سرپرست تیم استقلال در یک گفتگوی تلویزیونی در توضیح کاملتری در مورد پرواز جاماندگان کاروان استقلال به قطر گفت
همه چی ردیف شده، فردان بیلیتو گرفتیم، برای ساعت 11:40 از تهران ما پرواز میکنیم به سوی دوحه قطر. فردا اینجا تمرین میکنم، بعد تمرین میرم اونجا یه روز قرنطینه، پس برداشت با هم دیگه تمرین میکنم.
باشگاه استقلال ایران همچنین روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای به طور رسمی اعتراض خود را در مورد کارشکنی فدراسیون فوتبال قطر در مورد صادر نشدن ویزای برخی از بازیکنان و عوامل این تیم به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد. 4 تیم پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودروی ایران در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند و رقابت‌های خود را از روز دوشنبه 24 شهریور ماه در گروه‌های 4 گانه مقابل حریفان آغاز می‌کنند. حمایت نهادهای بین‌المللی ورزشی در مورد جلوگیری از اعدام نوید افکاری کشتی‌گیر ایرانی همچنان رو به افزایش است. بعد از اتحادیه جهانی ورزشکاران و کمیته بین‌المللی المپیک روز جمعه، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم با اشاره به اینکه پرونده افکاری را پیگیری می‌کند، ابراز امیدواری کرده که این کشتیگیر نجات پیدا کند. و AFC به دلیل وضعیت کرونایی منطقه مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا را که قرار بود در 2 کشور بحرین و ازبکستان انجام شود به تأخیر انداخت و از احتمال برگزاری آن در اوایل سال 2021 میلادی خبر داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به آخرین بخش مجله نیمه شب میرسیم. در ادامه شما شنونده مجله کارنامه خواهید بود از روزبه برهری که به مسائل کارگری در ایران میپردازه. قبل از شنیدن این برنامه، من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به رأی دیوان محاسبات برای لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه اختصاص دارد، اقدامی که هزاران کارگر این شرکت از مدت‌ها پیش در انتظارش بودند و بر تحقق آن پافشاری می‌کردند، آن هم به رغم مقاومت دولت حسن روحانی. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. حمید هداوند، جانشین رئیس پلیس تهران، بدون اعلام تعداد سالانه تجمع‌های صنفی در پایتخت ایران گفت در 5 ماه نخست سال جاری میزان این تجمع‌ها نسبت به مدت مشابه سال 98 27% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام نیروی انتظامی همچنین عنوان کرد که فراخوان‌های تجمع صنفی در تهران 19% کاهش یافته است. پیش از این معاون امنیتی وزارت کشور در گزارشی درباره فراخوان تجمع‌ها در کل ایران گفته بود در 5 ماه نخست امسال بیش از 1700 مورد فراخوان تجمع صنفی داده شد که نسبت به مدت مشابه سال 98 رشد 227% داشته است. اعتصاب و تجمع 350 کارگر شرکت پارس سویچ زنجان در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات پس از 3 روز و در پی دستیابی به بخشی از مطالباتشان پایان یافت. بر اساس گزارش ها قرار شد 80% پاداش افزایش تولید پرداخت شود و برای مبلغ پاداش افزایش تولید نیز بیمه واریز شود. علاوه بر این با نیروهای شرکتی نیز در هر ماه و به ترتیب اولویت سابقه قرارداد مستقیم کار امضا خواهد شد. شماری از کارگران اداره آب و فاضلاب آبادان آبفا در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان در مقابل ساختمان این اداره تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 250 کارگر در اداره آبفای آبادان مشغول کارند که 200 تن از آنان کارگر پیمانکاری و سایرین کارگر رسمی هستند و هر گروه مطالبات مزدی متفاوتی دارد. در این ارتباط دستمزد کارگران پیمانکاری از ابتدای سال جاری پرداخت نشده است و آنها در این فاصله فقط مبالغی را به صورت علل حساب دریافت کرده اند. به نوشته ایلنا، کارگران رسمی نیز 2 تا 3 ماه معوقات مزدی طلب کارند. در همین حال چند ماه حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده که این موضوع مشکلات زیادی را هم برای کارگران و هم برای خانواده هایشان در ارتباط با دریافت خدمات درمانی ایجاد کرده است. یک منبع در آبفای آبادان در مورد این مسائل به ایلنا گفت کمبود منابع مالی علت به تأخیر افتادن دستمزد کارگران است. کارگران شهرداری کوتبدالله در استان خوزستان به مدت چند روز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتصاب کردند. بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی متعلق به تشکل‌های کارگری و صنفی، کارگران شهرداری کوتبدالله در این اعتصاب از جمع‌آوری زباله‌ها خودداری کردند. کارگران شهرداری لالی در استان خوزستان هم در اعتراض به پرداخت نشدن یک سال دستمزد خود تجمع کردند. یکی از کارگران در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد گفته است:
12 ماه حقوق نگرفتن و بچه‌شون الان واقعا در یک شرایط سخت قرار گرفتن. به گدایی افتاده، به دزدی افتاده.
همچنین جمعی از کارگران خدمات و فضای سبز شهرداری سوسنگرد در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان دشت آزادگان تجمع کردند. همچنین به گزارش سایت عصر جنوب، کارگران شهرداری ماهشهر در اعتراض به پرداخت نشدن مزایای مزدی در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. آنها خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و مزایای تصویب شده از سوی اداره کار شدند. این در شرایطی است که شهرداری بندر ماهشهر اعلام کرده که به دلیل کمبود منابع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با مشکل مواجه شده است. در همین حال گزارش‌های دیگری حاکی از آن است که 3 ماه دستمزد کارگران شهرداری بناب در استان آذربایجان شرقی پرداخت نشده است. کارگران کشتارگاه ماکیان لذیذ در شوش در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند. دلیل این تجمع پرداخت نشدن دستمزد کارگران از سوی کارفرما بود. کارگران شرکت خارزمی پتروشیمی بندر امام در تجمعی به تصمیم هلدینگ خلیج فارس برای انتقالشان به شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر اعتراض کردند. تجمع کنندگان خواستار لغو این تصمیم شدند و گفتند که پیش از این اعلام شده بود که انتقال کارگران باید با رضایت خود آنها انجام شود. در این ارتباط در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، شماری از کارگران مرد و زن صحبت کرده‌اند که با هم می‌شنویم.
مسئولین انتظار داریم که یه هفته پی دیگه تو ماشر درست نکنن.
هر کدومون 15 16 سال سابقه داریم. چرا باید بندر امام ما رو نخواد بده به عملیات؟ عملیات هم میگه ما پس حقوقاتون بر نمیاد.
بندر امام میخواد وارد بورس بشه، داره نیروهاش کم میکنه که کم بتونه راحت‌تر جمع کنه برای خودشون.
ماها رو دارن نابود میکنن.
میخوان بدون هماهنگی ما میخوان انتقال ما بدن به شرکت عملیات غیر صنعتی. عملیات غیر صنعتی شرکت ورشکسته.
بندر امام ما رو خارج بکنه، یعنی از سیستم بندر امام خارج میشیم با قرارداد جدید، اون قرارداد با پیمانکار. سابقه ما دیگه صفر میشه، یعنی از اول ما باید شروع بکنیم.
پاک بود اینجا، ولی الان گیس هم سفید شده، کمرم خم شده، واقعا شکسته شدم. درست نیست تو این موقعیت منو بخوان به یه شرکت دیگه مول کنن تا که تازه بگن بسم الله.
ما اصلا زیر نظر عملیات نمیاریم. کسی هست بره خصوصی از بخش دولتی بخواد بره خصوصی؟ آیا هست کسی این کارو میکنه؟ آدم عاقلی کار میکنه؟
به هر حال یه حقی حقوقی هم کارگر باید داشته باشه. هیچ وقت حق حقوق کامل به ما نمیدن. چرا؟
آیا قشر مستضعف واقعا باید اینقدر هر روز ذلیل و خوار باشن که حتی نتونن یه حقوق خونهشون ببرن که جوابگو بچه‌هاشون باشن؟
تا زمانی هم که مشکلمون حل نشه نمیدن.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از تلاش برای تصحیح طرح طبقه بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی در اسرع وقت خبر داد. مجید صدری با اشاره به 2 جلسه خود با نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی گفت تصمیم بر این شد که ظرف 1 ماه آینده بر اساس قانون کار اصلاح طبقه بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی به صورت کامل اجرا و نهایی شود. سخنان این مقام دولتی پس از تجمع کارگزاران مخابرات روستایی در مقابل مجلس ابراز شد. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در ارتباط با رأی این دیوان مبنی بر لزوم خلعیت از مالک نیشکر هفت‌تپه گفت گزارش دیوان بر مبنای تخلفات انجام شده در واگذاری شرکت و پس از واگذاری تنظیم شده و رأی بر همین مبنا صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید بیت افری درباره تخلفات امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت که او در جهت رفع تعهدات ارزی اقدام نکرد و بدهیش به سازمان گسترش و نوسازی را نیز نپرداخت. اما بر اساس گفته‌های این مقام دیوان محاسبات کشور، امید اسدبیگی تخلفات دیگری هم داشته است. یعنی پایبند نبودن به قرارداد واگذاری، پایین آوردن سطح تولید و سوق دادن شرکت به اهداف خارج از اهداف تعیین شده. او اشاره کرد که اگر خریدار به تعهداتش عمل نکند، سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی امر باید واگذاری را فسخ کند و شرکت را به دولت بازگرداند. بر اساس این گزارش، رأی دیوان محاسبات کشور به اطلاع وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی رسیده است و آنها باید مراحل قانونی خلعیت را انجام دهند. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، با اشاره به اینکه این رأی هنوز اجرا نشده است، می‌افزاید:
معلوم نیستش که بالاخره نتیجه چی میشه، ولی این چیزی که اینا تصدیق کردن که بیشتر همون دار دسته مربوط به همون طیف رئیس ایناست، بیشتر از این نظر هستش که خب یه بخشش اختلاف و کشاکشی هستش که بین جناح‌های مختلف قدرت بر سر چنگ اندازی بر ثروت‌های ملی وجود داره و واحدهای تولیدی. و می‌دونید که نیشگر هفت تپه فقط یک کارخونه ساده نیست، موضوع 24 هکتار زمین مرغوبم در میان هست که این آسمون نمیتونه ازش بگذره. بنابراین قصد واگذاری به دولت هم واقعا ندارن اونا، نه روحانی میخواد اونو به اصطلاح پس بگیره، دولت روحانی پس بگیره، نه اینکه اونها قصد دارن واقعا اینو به دولت برگردونن، اون کسانی که مخالف این هستن، بلکه که دعوا سر چنگ انداختن در اون به نظر من و موزه هر دو تای اونا موزه‌ای ضد کارگری است. یعنی فرق نمیکنه با کارگرا کدوم که از اینا بگیرن، در این حال که اینا تا این حد میان میپذیرن و کار به اینجا میکشه، نشانه همون اعتصاب و اعتراضات و مقاومت خود کارگرا هست و ضمناً خلافای خیلی زیادی که در جریان این واگذاری رخ داده. همین جهت من فکر میکنم که بیشتر کارگرا باید متوجه باشن که این حرفا رو وقتی که میشنون باید دقت بکنن که تا بخواد اجرا بشه زمان میبره و زمان غیر از زمان هم نیاز به این داره که کارگرا خودشون رو آماده بکنن برای اینکه بتونن اینو پیش ببرن. کار آسون نیست در واقع با گذاری به دولت. بعدم باید توجه کرد که بازگشت به دولت هم به خودی خود گرچه یک امتیاز کوچکی محسوب میشه نسبت به کارفرمای خصوصی، ولی چیز نیست، امتیاز خیلی ویژه‌ای نیست، برای اینکه دولت ممکنه که بخواد بیاد همون رویه رو از نظر پرداخت دستمزد و قرارداد همون رویه کارفرما رو در پیش بگیره. بلکه این هست که اگر دولتی هم میخواد بشه همطور خود کارگرا خواستن، باید حتما زیر نظارت همون شورای کارگری و خود کارگرا باشه که بتونه حقوق صنفی کارگرا هم در این حال که چیزشون رو کارخونه رو تضمین میکنه، بقای کارخونه رو تضمین میکنه و جلوگیری میکنه از غارت کارخونه، ولی خب بتونه حقوق صنفی کارگرا هم تضمین بکنه. نظر من این مسئله قضیه که راه افتاده سر این جنجالی که اینا راه انداختن و درگیری هست بیشتر الان در این چارچوب است.
پیش از آن دیوان محاسبات کشور با اشاره به نتیجه تحقیق و تفحص این نهاد گفته بود که قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی به دلیل تخلفات و انحرافات انجام شده باید لغو شود. دیوان محاسبات از جمله به ابهام در قیمت گذاری، اهلیت نداشتن مدیریتی خریداران، پرداخت نشدن تعهدهای پرداخت اقساط قرارداد و بدهی 100 میلیارد تومانی و نیز استفاده از منابع مالی شرکت در خارج از اهداف صنعت نیشکر اشاره کرد. شرکت نیشکر هفت تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. از همان زمان تردیدهایی درباره اهلیت خریداران مطرح شد. سپس هزاران کارگر نیشکر هفت تپه در پی تعویق‌های پیاپی پرداخت دستمزدها و مزایایشان از سوی مالک خصوصی شرکت تبدیل به جدی‌ترین مخالفان مالکیت خصوصی واحد شدند. در این ارتباط شعار لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه به خواسته اصلی هزاران کارگر تبدیل شد. با این همه دولت حسن روحانی از واگذاری این شرکت به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی حمایت کرده است. از صادق کارگر درباره این موضوع میپرسم. این فعال سندیکایی با اشاره به اینکه خصوصی سازی خط قرمز دولت است میگوید:
دولت معلومه که حاضر نیست این خصوصی‌سازی رو لغو بکنه و اینا رو برگردونه، سیاست دولته. که خب دلیلش هم این هستش که خیلی از این کسایی که این کارخونه رو تصاحب کردن از همین وابستگان به قدرت هستن. و یعنی بین خودشون در واقع شکلای تقسیم کردن. حالا سر مثلا نحوه تقسیم شد سهمشون با هم دیگه اختلاف دارن. ولی یه مسئله که باید کارگرها در نظر بگیرن به نظر من این مبارزه با خصوصی‌سازی مبارزه کوتاه مدت نیست، باید دراز مدت بهش نگاه بکنن و براش نیرو تدارک ببینن و سعی بکنن که با نیروی بیشتری با این مقابله بکنن. حالا میتونن از این فرصت هم استفاده بکنن برای اینکه یه سری امتیازات رو بگیرن در جریان این مبارزه و گرفتنی هم از یه سری امتیازات با اعتراضات و اعتصابات. ولی اگر بخوایم مثلا این مسئله واگذاری‌ها رو لغو بکنن، احتیاج به یک حرکت سراسری وسیع و پردوام داره. خب یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که الان شرط و شروطی باید گذاشته بشه کارگرها طور کلی، حالا چه در واحدهای دولتی چه خصوصی. الان قانون کاری وجود نداره، قانون کار به طور کلی به اصطلاح اون چیزی که به نام قانون کار بود از بین رفته، اون مواد مثبتش رو از بین بردن و کارگرها در واقع هیچ گونه حمایت قانونی برخوردار نیستن، حق تشکل ندارن. باید سعی بکنن اینا رو به دست بیارن، یعنی قانون کار تغییر بکنه مناسب با اون مقابل نامه‌های سازمان بدون مرزی کار و منشور حقوق بشر و منشور حقوق سندیکایی، که اینا بتونن قانون کار رو در همه جا پیاده بکنن. که مثلا این مهمترین مسئله است به نظر من، حتی این خود به دست آوردن یک قانون کار و اجرا کردن اون حتی از مسئله خصوصی‌سازی هم برای کارگرها اهمیت بیشتری داره. مخالفت اصلی کارگران از اونجا با خصوصی‌سازی شروع شد به نظر من. حالا در ایران هم نه، در سایر کشورهای دنیا هم همینطوره. هر جا که خصوصی میشه، چون این حقوق رو از بین میبرن، یعنی حقوق کارگر رو شروع میکنن از بین بردن، تعدیل نیرو، به اصطلاح افزایش به اصطلاح فشار کار و زدن از امتیازات و محدود کردن اون مسئول رفاهی و غیره. به همین دلیل این خیلی اهمیت داره که کارگرا سعی بکنن که حقوق کار رو احیا بکنن و بتونن به حقوق کار برسن، دست پیدا بکنن. وقت از اون طریق هست که میتونن مبارزه بکنن و مبارزشون هم پیش ببرن.
در این حال آخرین ضربه به مالکیت خصوصی در نیشکر هفت‌تپه افشای سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی بود که همراه با 9 تن دیگر در حال محاکمه هستند. هرچند که امید اسدبگی به شرط پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران آزاد است و این در شرایطی است که هنوز 2 ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده است. از همین رو کارگران در جریان اعتصاب اخیر خود خواستار بازداشت فوری او شدند. در این حال شرکت نیشکر هفت‌تپه تنها واحدی نیست که پس از خصوصی سازی با مشکلات فراوان مواجه شده است. در این مورد میتوان به کارخانه های هپکو و آذراب در عراق، پلی اکریل اصفهان و ماشین سازی تبریز اشاره کرد. در مورد ماشین سازی تبریز هم آخرین خبر به سخنان احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس از تبریز اختصاص دارد که به خبرگزاری فارس گفته قربان علی فرخزاد از مالکیت این کارخانه خلع و به اتهام اخلال در نظام ارضی راهی زندان شده است. شما را به شنیدن بخش دوم اخبار دعوت می‌کنم. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت سال‌هاست که کارگران مناطق آزاد نه تنها از قانون کار بلکه از حداقل‌ها نیز محرومند. به نوشته مهر در جلسه بهمن سال گذشته شورای عالی کار مصوب شد تا کارگروهی سه جانبه با حضور مسئول مناطق آزاد از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود تا مسائل و مشکلات کارگران مناطق آزاد را شناسایی و بررسی کند. اما به تأکید این خبرگزاری تاکنون خبری از تشکیل این کارگروه و یا برگزاری جلساتی در این مورد انتشار نیافته است. بر اساس این گزارش تبعیض‌ها برای کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران سرزمین اصلی تبدیل به محلی برای انتقاد و دغدغه نمایندگان کارگری شده است. این تبعیض‌ها کدامند؟ خارج بودن از شمول قانون کار، نقض سه‌جانبه‌گرایی، بهره‌مندی کمتر از مرخصی استحقاقی و نبود تشکل‌های کارگری. به نوشته مهر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نظارتی بر فعالیت شرکت‌ها وجود ندارد و به این دلیل بسیاری از کارفرمایان به پرداخت حداقل دستمزد بسنده می‌کنند. این در شرایطی است که کارگران شاغل در مناطق آزاد باید حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت کنند و غیر از این تخلف است. روزنامه اعتماد در گزارشی با اشاره به اینکه آمار رسمی حاکی از کاهش تورم سالانه و ماهانه است نوشت این موضوع در سطح جامعه احساس نمی شود و در سالهای اخیر تضعیف قدرت خرید خانوارها شدت گرفته و مشاهدات میدانی نشان می دهد خانوارها نسبت به گذشته نه چندان دور مواد غذایی کمتری خریداری می کنند. این روزنامه افزود که آخرین آمار مربوط به مصرف سرانه گوشت و مرغ در زمستان سال گذشته نشان می‌دهد که سرانه مصرف گوشت در خانوارها از حدود 7 کیلوگرم در سال 95 به حدود 5 کیلوگرم در سال 97 کاهش یافته است. البته اعتماد اشاره کرد که برخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی از حذف کم و بیش محصولات پروتئینی مانند گوشت و مرغ برای خانوارهای آسیب پذیر است و نوشت که گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که گوشت قرمز با بیش از 170% افزایش قیمت از هر کیلوگرم 35,000 تومان در فروردین 95 به 95,000 تومان در اسفند 97 رسید. بر اساس این گزارش تخمین ها نشان می دهد هر وعده غذایی برای یک خانواده 4 نفره با فرض استفاده از مواد خوراکی ارزان بین 60,000 تا 70,000 تومان تمام می شود. در این ارتباط غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا با اشاره به فاصله بسیار زیاد دستمزد کارگران با هزینه معیشت ماهانه از پیامدهای این وضعیت برای کارگران و خانواده‌هایشان می‌گوید.
از سفره خانواده کارگری هر روز کمتر میشه و متاسفانه شاهد ناهنجاری های اجتماعی از قبیل خودکشی، پایین آمدن سن خودفروشی دختران و کارتون خوابی، حاشیه نشینی در حواشی امروزه یه مستجری باز داره مقوله خارج از حیطه زندگی میشه چادر نشینی در بعضی از شهرها مد شده که زمین خالی اجاره میکنن چادر میزنن. این نامالیات اجتماعی به همین خاطر به وجود میاد هرچقدر این صفحه کمتر بشه درآمد کمتر بشه یه جایی نامالیات اجتماعی سر در میارن.
سایت رویداد 24 در گزارشی درباره کشته شدن 3 جوان کولبر ایرانی با تیراندازی ماموران هنگ مرزی جمهوری اسلامی در منطقه مرزی در استان آذربایجان غربی نوشت که نزدیکانشان میگویند نبود شغل و شرایط نامساعد مالی خانواده باعث شد که از نوجوانی همراه با سایر جوانان خانواده کولبری کنند. بر اساس این گزارش آنها برای آوردن کالا به سمت مرز عراق حرکت کرده بودند اما ساعت 5 صبح در حالی که هنوز داخل خاک ایران بودند و 5 کیلومتر با مرز فاصله داشتند ماموران مرزبانی به آنها شلیک کردند. با این همه یحیی حسین خانی فرمانده هنگ مرزی آذربایجان غربی گفته که این 3 جوان اشرار و متجاوز مرزی بودند. این سخنان از سوی خانواده این 3 جوان رد شده و گفتند که آنها فقط کولبر بودند و به خاطر 1,000 تومان پول کولبری می کردند زیرا در منطقه کار نیست و کارخانه و زمین کشاورزی هم نیست. دایی سروش یکی از کشته شدگان به رویداد 24 گفت نمی دانیم باید چه کار کنیم، برای نان خوردن در شرایطی که کار نیست باید از چه کسی اجازه بگیریم. سخنان یکی از شنوندگان را در ارتباط با تیراندازی به سوی کولبران می شنویم.
آقا تویی که کول برای بیچاره رو با تیر میزنی میکشی، اگه مردی خودت بیا 10 کیلوشه بذار روی کولت از اون کوکمرا برو بالا، حالا 10 کیلو هم نه اصلا هیچی، پیاده ببین میتونی تو از اون کوکمرا بری بالا؟ ها مرد حسابی تو این بیچاره رو که با تیر میزنی میکشی، اگر واقعا دلت برای مملکتت میسوزه که قاچاق میره و میاد بعدم تازه وانگی کجا به عراق، عراقی که مال خود آخونده، برو اون بچه پاسدارا بچه آخونده رو بگیر که مملکتو واقعا دارن غارت میکنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام